بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشویم خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
هر کشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما عزیزان بیننده و سروران ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی متشکرم که برنامه گلبرگ و شبکه 3 سیما رو برای دیدن انتخاب فرمودید. میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به همه شما عزیزان بیننده علل خصوص جوانان ایران زمین تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که زندگانی همه جوانان این سرزمین انشاءالله به سامان باشد به برکت این روز مبارک و به برکت توسل به خاندان عصمت و طهارت انشاءالله. همچون همیشه در کنار بنده کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی نشستن. حاجی آقا سلام، خیلی خوش آمد.
علیکم سلام و رحمت الله. متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم به ویژه جوانان عزیز و روز جوان رو و این میلاد با سعادت رو خدمت همه عزیزانم تبریک عرض میکنم. از خدای بزرگ میخوام انشاءالله توفیق بده بتونم خدمتگزار شما باشیم. خدمتتون.
بله خیلی متشکرم. حاج آقا عزیزان بیننده اطلاع دارید که میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیامک به 20339. تقاضا میکنم بیننده برنامه امروز گلبرگ ما باشید. خب مجدداً تبریک میگم به شما عزیزان و منتظر رسیدن پیامک های شما که دریافت میشه توسط سامانی دریافت پیام کوتاه برنامه گلبرگ به شماره 20339 هستیم. هفته گذشته با سوالات ازدواجی شروع کردیم به خاطر اینکه این اعیاد اعیاد بسیار مبارکی است و جوانها مشغولیت ذهنیشون مسائل مرتبط با ازدواج هست. خیلی با استقبال بینندگان عزیز مواجه شد. به نظرم رسید که این هفته هم میتونیم با این موضوع آغاز کنیم به بهانه روز جوان و سعادت ازدواجی رو در اولویت ته قرار بدیم. حاجی دهنوی، این سوالی که میخوام از خدمتون بپرسم از طریق تلفنی است که ضبط شده در شماره تلفن گویای شبکه. خدمت شما عرض کنم که فرمودن که دختر 24 ساله‌ای هستم که سال گذشته به دلیل اصرار آقایی که مدام ابراز علاقه میکرد و میگفت میخوام با شما ازدواج کنم، عقد موقت ایشان شدم. اما الان فهمیدم که همسر و فرزند داره، من باید چیکار کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب اگر این دختر عزیز برای ما گوش میدادن و اصولی برخورد میکردن با این مسئله، این اتفاق نمیافتاد و این مشکل براشون پیش نمیومد. ببینید خب ما بارها عرض کردیم دیگه، شما طبیعی هست، حالا تو محیط دانشگاه، توی محل کار، اینا از طرف آقایون به خانم ها پیشنهادهایی میشه، پیشنهاد ازدواج میشه. ما گفتیم بهترین کار، اصولی ترین کار اینه که خانم خیلی مؤدبانه، با متانت، با وقار بفهمن که آقای محترم هر کاری آدابی داره. خب الان همین مورد، اون روزی که این آقا پیشنهاد ازدواج به شما خانم محترم دادن، اگر شما همینجوری برخورد میکردید، میگفتید آقای محترم هر کاری آدابی داره، خب منظور چیه؟ منظور اینه که با خانواده محترم تشریف بیارید. منظور اینه، اینو شما نمیگید، ولی خودش میفهمه دیگه که هر کاری آدابی داره، یعنی که به طور رسمی اقدام بکنید با خانوادتون. خب اگه شما چنین چیزی میگفتید، این آقایی که متأهل بودند و ازدواج کردن و بچه داشتن، آیا با مادر و پدرشون میتونستن بیان خواستگاری شما؟ قطعا نمیتونستن دیگه، چون که کدوم پدر مادری، من گمان نمیکنم پدر مادری باشه که بچهش ازدواج کرده، نوام دارن از این مثلا فرزند و فرزند هم داره، باز پاشن برن دوباره به خواستگاری دختر خانم، این اتفاق نمیافتاد. من خواهش میکنم این هشدارهای ما رو سروران عزیزم جدی بگیرید، واقعا ما دلسوز شما هستیم. من یه جمله به خانم های محترم عرض بکنم. ببینید شما وقتی آقایی میاد بهتون پیشنهاد ازدواج میده، کلن حمله بر صحت نکنید، حمله بر فساد کنید. حالا جالب، مجلسه قبل چقدر بحث اعتماد و اعتماد داشته باشید و حمله بر صحت کنید و آقای پلیس میای خونه دیگه اون چیزا رو بذار کنار، اینا اینجا کاملا برعکسه. ما چاره ای نداریم، مجبوریم این هشدار رو بدیم و عرض بکنیم که شما این بنا رو باید بذارید که بناتون این باشه، اگر آقایی میاد به شما پیشنهاد ازدواج میده، بنا رو بر این بذارید که او قصد سوء داره، بنا رو بر این بذارید که ما اصلا بهش میگیم حمله بر فساد کنید و حمله بر صحت نکنید. نگید که خب بله این راست میگه و قطعا نظرش ازدواج، رو میخواد با من ازدواج بکنه، به قول ما طلبا الا ما خرج به دلیل. شما اعتماد نکنید، حمله بر فساد کنید، حمله بر صحت نکنید، مگر اینکه دلیلی بیاد و مشکل رو حل کنه و برای شما اعتماد ایجاد بکنه. این کار رو نکنید، خواهش میکنم دقت داشته باشید، اعتماد نکنید. میدونید نکتش هم این هستش که من قبلا هم عرض کردم، یکی از تفاوت‌های خانم‌ها و آقایون که ما قبلا بررسی کردیم اینه که خانم‌ها عشق ورزند و آقایون عشق باز هستند. خانم ها عشق ورزن یعنی چی؟ نیاز به محبت دارن، دوست دارن ازدواج بکنن، اون حس مورد محبت قرار گرفتنشون ارضا بشه، حس محبت کردنشون ارضا بشه، بعد اون ازدواج کنن، بچه دارشن، اون احساس مادرانشون فعلیت پیدا بکنه، لذا بهشون میگیم عشق ورز. اما در مورد آقایون اینجوریست، آقایون عشق بازن، یعنی غرایز براشون در اولویت اول هست. خیلی نکته مهمیه. لذا من میتونم با اطمینان الان به این نتیجه برسم که واقعا ما این رو هم شواهد عینی هم تجربه‌ای که تو این سالها داشتیم رسیدیم به اینا که وقتی خانومی با آقایی پیشنهاد، یعنی ارتباط برقرار میکنه، به طور معمول خانم‌ها وقتی با آقایون ارتباط برقرار میکنن، ما به ضرس قاطع میتونیم بگیم که 80% قصدشون ازدواجه. 80% قصدشون ازدواجه. چرا؟ چون عشق ورزن، دنبال همون نیازهای عاطفی و اینا هستن. البته 20% هم ممکنه برای ارتباطات ناشایست و هوای نفسانی و امیال نفسانی باشه، ولی 80% آدم مطمئن هست وقتی خانومی ارتباط برقرار میکنن با آقایی، قصدشون ازدواجه. ولی در مورد آقایی کاملا برعکسه، کاملا برعکسه. یعنی ما مطمئن هستیم که وقتی یک آقایی با خانومی با ارتباط برقرار میکنه، یا آقایون وقتی با خانم‌ها ارتباط برقرار میکنن، قصدشون ازدواج نیست. 80% البته 80% قصدشون ازدواج نیست. بله البته یه 20% قصدشون ازدواج هست، اما 80% قصدشون ازدواج نیست. چرا؟ چون عشق بازن، اونا دنبال امیال نفسانی هستن. آقای دهنش بچه چطور میگن میخواییم باید ازدواج بکنیم؟ همین دیدید توی سال و هی اصرار میکرد، با من رابطه برقرار کرد و به من گفت که میخوام باید ازدواج بکنم. خیلی تأکید داشت که میخوام باید ازدواج بکنم. خب چرا اینو میگه؟ خب بله او عشق بازه، میخواد به امیالش برسه، ولی از مجرای عشق ورزی وارد میشه. چون اما اول بسم الله بیاد بگید خانم میخوام با شما رفیق شم، دوست شیم، مثلا یکی دو سالی، معلومه این خانم 80% خانم ها تن نمیدن به اینجور ارتباطات، معلومه به هدفش نمیرسه. خب اینجا سوال میکنن خانم های محترم، آقا بالاخره ما چیکار کنیم؟ الان آقای دهنوی شما خودتون گفتید که
80% آقایون وقتی رابطه برقرار میکنن قصدشون امیال نفسانی و از مجرای عشق ورزی وارد میشن، ولی خود شما گفتید 20% قصدشون ازدواجه. ما چجوری بین این 20 و 80 تشخیص بدیم؟ چه آیا محکی داریم؟ بله، محکش دقیقا همون چیزیه که دیگه بارها و بارها بنده عرض کردم و فکر میکنم این جمله ما رو همه دیگه حفظ کردن که آقای محترم هر کاری آدابی داره. اگه طرف جزو 80% باشه، خب به آداب عمل نمیکنه دیگه، چون هدفش ازدواج نبوده، نمیاد پا پیش نمیذاره با خانوادهش. ولی اگر نه هدفش ازدواج باشه، جزو اون 20% باشه، قاعدتا با خانوادهش پا پیش میذارن و شما دیگه خیالتون راحت میشه. خب من متاسفم واقعا. ببینید حالا اگر صرف یک رابطه می بود ما قصه می خوردیم، ولی حالا نه خیلی. ولی الان بحث اینه که این عقد موقت این آقا هم من شدم و بعد فهمیدم که خب این خیلی مشکل درست میکنه دیگه. این اگر مثلا دیگرانی بدونن بفهمن خیلی برای شما مشکل درست میکنه. هیچکی هم ندونه برای آیندهتون ازدواجتون یه احساس گناه، عذاب وجدان، هیچکی هم ندونه. بالاخره شما میخواید فردا با یک جوان پاکی مثل خودتون انشالله ازدواج بکنید، ولی شما به هر حال ارتباط برقرار کردید و محرم کسی شدید. خب این بالاخره احساس گناهی، عذاب وجدانی در شما ایجاد میکنه. لذایی کاش این اتفاق نمیفتاد. ولی در هر صورت من معتقدم که باید درس گرفت. جناب آرپنایی، ما اگر توضیح میدیم و هی هشدار میدیم، میخوایم جوانهای عزیز ما درس بگیرن. ببینید داستان شما برای بقیه جوانها عبرته، درس دیگه. ما چقدر آموزه داریم که عبرت بگیرید. فعتبر رویا اول الابصار همین است. ما عبرت بگیریم. جناب علی شکستی الان دیگه احساس میکنم در زندگی دارید، خودتون اعتراف دارید، از این شکست دخترم درس بگیرید برای آیندهتون، برای پیروزی های بعدی. شما دیگه میتونید الان مرشناس شدید دیگه، میفهمید، حواستون جمعه دیگه، شما سری بعد این خطا رو نمیکنید، شما اصولی ازدواج میکنید. این یک نکته. و یه نکته دیگه اینه که من خواهش میکنم دیگه قطعش کنید، قطع کنید الان. ما این مشکل خیلی داریم متاسفانه که الان خانم آقا به همین شکل اصلا ارتباط برقرار کردن، بعدم فهمیده آزن داره، بچه داره، اصلا این هدفش ازدواج نبوده، نمیخواست ازدواج بکنه، اما حتی امیال رسیده ها واقعا به این، ولی متاسفانه چون دل بسته شده قطع نمیکنه، ادامه میده. من معتقدم جلو ضرر رو باید گرفت، یعنی ما هر وقت جلو ضرر رو بگیریم نفعه. از این تجربه تلخ استفاده کنید و جلو ضرر رو بگیرید.
خیلی متشکرم از شما. یه مکس تصویری داشته باشیم، باز میگردیم. باز تو همین فضای ازدواجی میخوام سوالی رو مطرح کنم. مفتخر هستیم که شما عزیز بیننده، بیننده برنامه ما هستید و امیدوارم که چنانچه نقطه نظری دارید که مایل هستید به گوش ما برسونید، اون رو از طریق ارسال پیامک به 20339 به اطلاع ما برسونید. اما از پیش شماره 935 سوالی پرسیده شده که فراوان در طول یک سال گذشته است جانب شما عزیزان مطرح شده و فکر میکنم دغدغه بخشی از افرادی باشه که در جامعه ما زندگی میکنن. فرمودن که من و همسرم قبل از اینکه محرم بشیم و ازدواج کنیم مرتکب گناهانی شده ایم، آیا حالا که ازدواج کرده ایم خداوند گناهان ما رو میبخشه؟ آجا در طول یک سال گذشته این سوال فراوان به دست ما رسیده.
بله. نه خیر، نه. ببینید ازدواج در حقیقت پاک کننده گناه نیست. درست، حالا شما ازدواج کردید، الان زن و شوهرید، الان محرم هم هستید، اما اون موقع که محرم هم نبودید و اجازه نداشتید که با هم دیگه به هر شکلی ارتباط داشته باشید، لذا مرتکب گناه شدید همچون که خودتون هم میدونید. ولی این که ازدواج کردید آیا دیگه تمام اون گناهان پاک شده، اینجوری نیست. خب آقا چیکار کنیم؟ بالاخره ما الان راهی داره. خب بله، الحمدلله دین عزیز اسلام بابی داره به نام باب توبه، در توبه باز به روی همه گناهکاران، همه گناهکاران میتونن توبه کنن. توبه کنید، باید توبه کنید. چگونه آقا فوتفن توبه آدابش، خوشبختانه هیچ آدابی نداره. چرا؟ حالا یه آدابی از باب استحباب و اینا گفتن، ولی به خاطر اینکه انسان به تأخیر نندازه، چون هر لحظه ممکنه خدای نخواسته انسان عمرش از بین بره و توفیق توبه پیدا نکنه، خیلی خلاصه پیچیدش نکردن حضرت معصومین علیه السلام. هر لحظه که شما اراده کنید دلتون بشکنه، به درگاه خداوند قطره اشکی بریزید و به درگاه خدا جزا فضا کنید، بگید خدای پشیمونم، خدای پشیمونم، اشتباه کردم، شما توبه کردید. چون اصلا توبه یعنی پشیمانی از رفتار و گناهانی که انسان داشته دیگه، معناش اینه. و البته توبه نصوح اونه که شما پشیمان بشی و دیگه تصمیم بر تکرار اون گناه هم نداشته باشی، که دیگه حالا شما ازدواج کردید که دیگه محرم هم هستید که موضوعش هم منتفی هست، ازا توبه کنید، خداوند گناهان شما رو میبخشه. و حالا جالبه که متاسفانه خیلی توی پیامک‌ها جناب علی هم یاد چون هستش که احساس گناه داریم، آقای دهنوی عذاب وجدان داریم، عذاب وجدان داریم. این عذاب وجدان و احساس گناه مال زمانی است که شما توبه نکرده باشید. اما اگر شما توبه بکنید عذاب وجدان معنا نداره اصلا، واقعا احساس گناه معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما توبه کنید گناهانتون پاک میشه، شما گناهی ندارید. ما روایت داریم، قبلا خوندم عرض کردم این روایت رو، که وقتی انسان توبه میکنه، البته توبه نصوحیه، توبه بدون بازگشت، که آدم دیگه واقعا وقتی یادش میاد از اون گناهان حالش به هم بخوره، یعنی احساس بدی بهش دست بده، نه که یه جوری وقتی این خاطرات رو یادآوری میکنه یه جوری خوشش بیاد، این دیگه براش خاطره خوش اینا نباشه، میدونی، اینا دیگه واقعا خاطرات تلخ براش بشه. این نشونه اینه که دیگه توبه واقعیه. اگر اینجوری شد، ما روایت داریم وقتی انسان توبه میکنه درست مثل کسی که از مادر متولد شده، یه کوچولو نازنین که از مادر متولد میشه، یه شیرخواره، چه گناهی داره؟ گناهی نداره. پس عذاب وجدان معنا نداره. و جالبتره، چه دین خوبی داریم، چه خدای مهربانی داریم. حتی جالبه بر اساس بعضی از روایات بعضی از سیئات رو هم وقتی انسان توبه کنه، توبه واقعی کنه، بعضی از سیئات رو هم خداوند تبدیل به حسنات میکنه. حالا جالبه، بعد از همون گناهان حالا میشه توشه آخرت، نمیشه ثواب. بذار دیگه شما گناه ندارید، خواهش میکنم پیگیرش هم نشید. میدونه نکتش هم اینه ها، این عذاب وجدان و احساس گناه ها اختلال در نظام زندگی آدم ایجاد میکنه، نشاط آدم میگیره، شادابی آدم میگیره، ممکنه خدای نخواسته آدم رو دوچار یأس کنه، دست از عبادتش برداره، به خدا که منو نمیبخشه، من که جهنمی ام، نماز چرا، روزه چرا، عبادت چرا. بعضی میگن آقا مگه میشه بالاخره طرف گناهانی کرد حالا بیا توبه کنه همه چی تمام اینه؟ خب بله، دین اسلام میخواد جلو مفسده ها رو بگیره، جلو ضرر رو بگیره، جلو ضرر انسان هر جا بگیره نفعه، بنابراین توبه کنید.
و حاجا در این موضوع به خصوص به نظر میاد که میتونه بر روی روابط زن و شوهر هم حتی اثر منفی بگذاره، درسته؟ بله، خدمت رو هست کنم که آجا اجازه بفرمایید یه سوالی رو مطرح کنم در ارتباط با موضوعی که چند هفته قبل صحبت کردیم، چون حالا داریم سوالات ازدواجی رو اولویت میدیم، این سوال رو هم بپرسم و بعد کم کم برگردیم سراغ همون بحث اصلی گفتگوی خودمون. میخوام یه سوال بپرسم در مورد بحث غیرت بیجا در آقایان که بعضی وقتا مشکل ساز میشه، و این سوال رو در واقع از پیامکی میخونم که پیشماره اولش 937 هست و سه شماره آخرش 056. گفتن یک خانم چطور میتونه موقع ازدواج متوجه غیرت بیجای آقا بشه؟ من یک بار عقد کردم و به خاطر غیرت بیجای همسرم جدا شدم. اون حتی صحبت و ارتباط من با خانم‌ها رو هم محدود کرده بود. میگفت از پنجره توی حیات رو نگاه نکن، به تلفن و آیفون جواب نده، حتی میگفت به برادرت زنگ نزن، شاید گوشیش دست دوستش باشه و مواردی شبیه به این.
ولی تقریبا نشانه ها نشانه های اختلال هذیانیه، یعنی شما چون دیگه جدی هست، حالا اینا نمونه است دیگه، قاعدتا اونقدر رفتارهای دیگه هم اگر ایشون داشته باشن، این همون اختلال هذیانی است که من بارها عرض کردم. خیلی اختلال بدیه واقعا، اونایی که غیرتای بیجای به این شکل یعنی بیمارگونه دارن، خیلی واقعا زندگی با اینجور آدم ها سخته. یعنی من میخوام بگم که اگر چنین ازدواجی شکل بگیره، این آدم با یه همچه آدم ازدواج بکنه، این بعد هی رفتار عجیبی از خودش بروز میده. مثلا خانم رو حبس میکنه، ما الان داریم، ما موارد اینجوری ما داریم، الان هفت صبح که میره بیرون تا چهار بعد از ظهر در رو خانمش قفل میکنه و بعد روی تلفن قفل میزنه. خدمت شما عرض بکنم که حتی در طول روز مثلا مدام پیگیر هست و حتی جالب در موارد سرکشی میکنه به منزل و حتی ما مواردی داریم و موردی داریم که نگهبان یک مثلا مؤسسه هستهی وسط روز رها میکنه بیاد منزل ببینه چه خبره. بعد حالا اگر حبس نکرده باشه خانم رو، بعضیشون این کارو نمیکنن، حبس نکرده باشه و رو تلفن هم قفل نزده باشه، باز دائم به منزل زنگ میزنه که ببینه اوضاع چیزی رویه. اگر گوشی زنگ بخوره و خانم جواب نده، یه جور بدبختی داره. این کجاست؟ کجا رفته که جواب نمیده؟ حالا ممکنه دستش مثلا آزاد نبوده و نمیتونسته جواب بده. و اگر حالا زنگ بزنه و این تلفن اشغال باشه، اونم یه جور بدبختی داره. با کی داره حرف میزنه؟ خیلی واقعا زندگی سخت میشه. بعد واقعا در موارد ما داشتیم میخوابه شب، بعد خواب میبینه، خواب آشفته‌ای میبینه، مثلا خواب میبینه که پسر همسایه از دیوار داره به خانمش دید میزنه، مثلا این صبح میشه خانمو کتک میزنه، قشقرق را میندازه، پرخاشگری میکنه که تو یه کاری کردی که من این خوابو دیدم، در حالی که این بنده خدا، نه این خانم بنده خدا کاری نکرده، او چون همیشه درگیر هست ذهنش اینجور. لذا خیلی واقعا زندگی با اینجور آدم ها سخته و من دیگه تکرار نمی کنم که درصد درمان اینا چیزی عرض نمی کنم، چون دو سه بار عرض کردم و مراجعه بفهمید عزیزانی که در راجعه به اختلال هزیان یا هزیان زناشوی اطلاعات بیشتری میخوان سایت شبکه رو ببینن.
ولی خب دلداری هم دادید به این خانم که در دوران عقد جدا شدن، عقب کنم که شاید
یعنی واقعیتیه، یعنی واقعا من یه جایی، البته مطلقا این کارو نمی کنم توی مشاوره ها و هم میزانش درجهش اینا، لذا حداقلش اینه که میگم شما فرصتی بدید دوران عقد و فرصتی بدید که درمان بشه، چون بالاخره اینا درست درصد درمان و احتمال درمان کمه، عرض کردم 25-30% اینا به درمان جواب میدن و حتی بعد متاسفانه احتمال عود و بازگشت هست، ولی به هر حال ما وظیفمونه که بلافاصله تجویز نکنیم جدایی و طلاق رو، چون به هر حال خانم لطمه میخوره، ولی فرصت میگیم بهش بدید، بعد میزانش مهمه، بعد روی این خانم حالا خیلی مهمه، بعد میایم باز یه سری عوامل جانبی، آیا ایشون خواستگار چجوری داشتن نداشتن، موقعیت اجتماعیشون، خیلی حالا عوامل
دیگه کسی که مثل این خانم جدا شده به این علت میفهمید که حالا خیلی
واقعا من حالا دیگه یعنی همین جوریه میخوام عرض بکنم، خیلی مشکلاتش زیاد بود و اگر با این نشانه ها که حالا بعضیاشو گفتن، حالا سوال اینه که آقا بالاخره ما الان میخوایم ازدواج کنیم، سوال جوانان عزیز، میخوایم ازدواج کنیم، دختر خانم ها دیگه چه مشکل ما بیشتر، البته طرفینی ها اختلال هزیانی بهش میان اختلال هزیان زناشویی، چون طرفینیه ممکنه مشابه این رفتارا رو خانم هم با شوهرش داشته باشه، ولی غالبا از طرف آقایون هست. سوال میکنم ما چجوری بفهمیم؟ خب این نشانه هایی داره، من در کتاب گلبرگ زندگی هم آوردم این نشانه ها رو، الانم عرض میکنم در بحث ازدواج کاملا اینا رو گفته بودیم، یادم میاد که در همون فرآیند خواستگاری یه سری سوالات عجیب غریب میکنه این آقا از شما خانم، بدونید این سوالات عجیب غریب میکنه، مثلا خانم شما ببخشید موبایل دارید؟ خب بلا ما که همه موبایل دارن، خیلی عذر میخوام شما مزاحم، تلفنی هم دارید یا داشتید؟ ای بابا این چه حرفیه، خب همه دارن مزاحم تلفنی که چیزی نیستش، من عذرخواهی میکنم شما پسر خالم دارید، پسر عمو، پسر دایی اینا دارید که هم سن شما باشه یا بزرگتر باشه؟ سوالات خیلی عجیب غریب. من معذرت میخوام، شما دانشگاه میرفتید؟ با چی میرفتید دانشگاه؟ با اتوبوس میرفتید؟ با آژانس میرفتید؟ بعد راننده آژانس مرد بود زن بود؟ مثلا حتی روی اینا ببینید سوالات اینجوری که یه سری سوالات خیلی غیر عادیه، اینا نگران کننده است. بعد این خانم در همین فرآیند خواستگاری بالاخره پیش میاد دیگه که این خاله مثلا با آقای حرف بزنه یا به طور معمول عادی بخنده. خب اینو که دین من ای براش نداره، اگر خنده ها عادی باشه، قهقه ها و ریسه رفتن خانم در مقابل نامحرم حرامه. حرف معمولی میزنه، بعد به طور معمولی هم میخنده. این آقا خیلی حساسیت نشون میده راجع به پوشش این خاله، هنوز محرم هم نیستن، فرآیند خواستگاری دیگه، توی این رفتن با آزمایش و خرید و این ور اون ور رو توی مثلا خیلی روی پوششش دائم تذکر میده. اگه توی جمعی قرار بگیرن یا مثلا برای مقدمات ازدواج بحث آزمایش خرید اینا مثلا رفتن، دائم نگاه معنادار میکنه، چشخوره هی دائم به این خانم میره، چشخوره میره، یعنی منظور مراقب خودت باش، حواستو جمع کن، خدا نکنه دو کلمه با این آقای آزمایشی مثلا که آزمایش میگیره مثلا دو کلمه بیشتری خانم حرف بزنه، یا یعنی اینکه مثلا رفتن حالا برای خرید مثلا چونهی با فروشنده بزنه یه مقدار، یا دو دقیقه بیشتر به این آقا نگاه کنه، هیچ چشخوره میره. خدمت شما عرض بکنم. بعد خیلی روی مثلا ارتباط خانم با محارم حساسه، جالب ها، مثلا با دایی روسی کرده، با دایی مثلا با عمود روسی کرده، خب با عموش داییش محرم میشستن اشکالی نداره، با خواهرزادت برادرت مثلا برادرزادت مثلا شما روسی کردی و این هام هست. و یه نکته مهم هم شرایط سختی میذاره برای ازدواج. شرایطش اینه که پوشش در مقابل محارم مثلا حتما باید کامل باشه. جالبه من مورد دارم در برابر پدرت، تو چرا جلو پدرت روسری سرت میکنی؟ چرا روسری سرت نمی کنی جلو پدرت؟ خیلی عجیبه. پوشش شرط میذاره که پوشش دینجوری باشه در مقابل مثلا حتی محارم مثل دایی عمو، اینا باید پوشش مناسب باشه، مناسب باشه که اینو قبلا ما هم گفتیم، ما هم صلاح نمیدونیم اونجور پوشش های باز آنچنانی جلو حتی دایی حتی عمو حتی برادرزاده، ولی نه اصلا میگه حجاب خلاصه باید حجاب بکنی شما با اینکه اینا محارمش هستن. این نشانه ها رو اگر شما دیدید بدونید که این دیگه واقعا حالا لازم نیست همه اینا، ممکنه سه تا اینا چهار تا از اینا باشه،
فهمیدتون چه؟ یعنی به هر حال حالا ممکنه نشانه ها اینها باشه چیزای دیگه باشه، این آدم خودش رو لو میده تو فرآیند خانه، نشانه هایی رو میشه پیدا کردن
قطعاً. یعنی من بدون تردید عرض میکنم ببینید یه وقت نه طرف در حد اختلال نیست، یه بدبینی هایی گاهی داره، اون خواه اشکال نداره، همه دارن بالاخره، عرض کردم
بددلی میگن بعضی ها تو فرهنگ
آمه. ببینید یه وقتایی حالا یه بدگمانی هایی داره، بددلی هایی میکنه که استدلال میارن میپذیره راحت میشه، خب اون که خیلی ها دارن و خیلی نگران کننده نیست. نه این آدم بیماره، نمیتونه اصلا آقای آرپنی بخوادم لاپوشونی کنه نمیتونه، میدونید یه اتفاقی بیفته اصلا اونقدر بهش فشار میاد که این لبو سرخ میشه، این لبو سرخ میشه، میترکه، داره میترکه، میخواد منفجر. حالا چیزی نمیگه ها، داره الان دندون رو جگر گذاشته تحمل میکنه، ولی اصلا معلومه مشخصه. بله میشه میشه، فقط مهم اینه که ما دقت کنیم، ما عجله نکنیم، شتاب زده عمل نکنیم توی ازدواج.
بله خیلی متشکرم از شما. یه مکس تصویری داشته باشیم، یه سری اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، سوال دیگری رو از محضر حاج دهنوی خواهم پرسید. ممنونم به خاطر پیام هایی که ارسال می فرمایید و در اونها ابراز مهر و محبت می فرمایید، اگر انتقادی مد نظر شریفتون از اون رو به اطلاع ما می رسونید. من نیز می خواهم از این فرصت استفاده کنم چند تا از پیام های شما رو بخونم. از 913 فرمودن عشق من و همسرم داشت کم رنگ می شد، با دیدن برنامه شما تصمیم گرفتیم مثل اول ازدواج عشق پررنگی داشته باشیم. متشکرم، ان شاء الله که موفق باشید در این تصمیم بزرگ زندگیتون. از 936 فرمودن خدا به شما اجر بدهد، تا قبل از دیدن برنامه شما بسیار بدبین بودم و فکر می‌کردم اظهار علاقه همسرم به من ساختگی و دروغ است، اما بعد از صحبت‌های خوشبینانه آقای دهنوی دوباره زندگی عشق و علاقه همسرم رو به خودم با تمام وجودم درک می‌کنم. باز از 937 فرمودن که با دیدن برنامه شما بسیاری از اختلافات زندگیمون کمتر شده. و از 912 گفتن برنامه شما رو خیلی دوست دارم، ای کاش آقایان هم مثل ما خانم ها به دقت به فرمایشات حاج آقا گوش میدادن و رعایت میکردن. این پیام رو خانم یعقوبیان از تهران برای ما ارسال کرده بودن. اما بازگردیم به محور اصلی گفتگوی برنامه گلبرگ که رسیده بودیم به بحث بدبینی و همچنان سوالات شما در موضوع بدبینی داره به دست ما میرسه. حاج آقا از 915 فرمودن که به خاطر بدبینی هایی که به برخی از دختران نزدیکان دارم و میترسم شوهرم رو فریب بدهند، رابطم رو با اونها قطع کردم و برای شوهرم سوال انگیز شده. آیا این کارم درست است؟
جالبه که بدونید بر اساس روایات یکی از آثار منفی بدبینی همین قطع رابطه است. جالبه ما اصلا روایت داریم. این خانم الان از همچین ترسی دیگه ترس داره، وحشت داره که مثلا دختران فامیل شوهرشون رو فریب ندن، چون میترسن تقریبا یه جورایی دچار بدبین میشن و بعد این بدبینیشون رو به انزوا میکشونه. اون روایتی که من عرض کردم حاکی از همین مطلبه، ما روایت داریم حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من لم یحسن ظنه استوحش من کل احد، یعنی کسی که خوشگمان نیست از هر کسی وحشت داره، استوحش هستن احساس استیحاش میکنه. و بعدم دیگه پیامد این وحشت، چون وحشت داره دیگه که اتفاق این چنینی نیفته، میاد رابطه رو قطع میکنه. لذا باز ما روایت داریم فرمودن من قلب علیه سوء الظن لم یترک بینه و بین خلیلن صلحا، یعنی اگر کسی سوء ظن برش غلبه بکنه بین خودش و دوستش، همینا دیگه اینا دوستاش هستن، لم یترک بینه و بین خلیلن صلحا، صلحی بین اینا نمیمونه، یعنی اینا با هم دیگه قهر میکنن و از هم دیگه جدا میشن. من خواهش میکنم مراقب باشید. ببینید من قبلا گفتم که سوء ظن، بدگمانی، استراب، استرس، دل مردگی، تیرگی دل، غم، قصه، اینا میاره. من خواهش میکنم بیاید مقابله بکنید با این افکار و بیاید دلتون رو آروم کنید. این روایت عجیبی داریم که مثلا یه تعبیری یادم هست، فرموده بودن کسی که خوشگمانه دارای قلب مستریح، یعنی دلش آرومه، قلب آرامی داره، دل آرومی داره، چون لطمه میخورید، واقعا لطمه میخورید. الان غیر از این که حالا خود شما چقدر هم قطع رابطه کردید، بعد خودتون دچار این استرس ها میشید، دلتون تاریک میشه، از همه اینایی که بگذریم، اصلا جالبه که شما بر اساس قانون جذب با این افکار و با این منفی بافی ها و منفی دیدن ها اتفاقا کاری میکنید که احتمالا این اتفاق اصلا بیفته. جالبه اصلا این اتفاق بیفته، چون میدونید که بر اساس قانون جذب اتفاقاتی که حالا در زندگی ما میفته و چیزایی که در زندگی ما وجود داره، اینا رو ما خودمون در حقیقت جذب میکنیم. قانون جذب میگه که در حقیقت این پدیده ها و این اتفاقات به وسیله اون واقعیت های ذاتی تصاویری است که ما در ذهنمون میسازیم و در حقیقت با اون تصاویر جذب میکنیم اینا رو. یا با یه عبارت بهتری حالا شاید راحت تر عرض بکنم، ببینید قانون جذب میگه که هر چیزی که در بیرون اتفاق میفته قبلا تو ذهن ما واقع شده، یعنی ما در درون خودمون اول یه چیزی رو میآفرینیم، جالبه، و بعد بهش باور پیدا میکنیم، جز معتقد ما میشه، اعتقاد بهش پیدا میکنیم و همون در خارج محقق میشه، یک واقعیتیه. بعد نیست من همینجا فکر میکنم به این خواهر بزرگوار و همه خانمهایی که درگیر اینجور افکار منفی هستن و اینجور به تعبیر حضرت علی سیگنال های منفی و برحال انرژی های منفی میدن و منفی بافی میکنن، من توصیه بکنم این مستند راز رو ببینن که شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش کرد این مستند رو، دی سیکرت راز، مستند راز که همین بحث قانون جذب رو دیگه مطرح میکنه، اینو ببینن، فکر میکنم خیلی مؤثر باشه. البته چیز جدیدی نیست قانون جذب ها، بعضی خیلی از من سوال میکنن آقای دهنوی شما چی میگید، نظری دارید مثلا اسلام اینو؟ نه اصلا این قانون جذب که چیز جدیدی نیست، 1400 و اندی سال قبل اسلام قانون جذب رو گفته، نه با این تعبیر، این تعبیر نبود، حالا این تعبیر غربی ها مطرحش کردن، ولی واقعا گفته. ما اصلا یه سری آموزه‌های دینی داریم که داره قانون جذب به ما یاد میده، اصلا داره داد میزنه، کاملا روشنه. ما حالا ایشالله حضرت عالی یه زمینه سازی بکنید در آینده، چون الان جاش نیست من همینجوری به ذهنم رسید که الان مطرح کنم و الان جاش نیست که ما مفصل وارد این بحث، چون برای این فیلم راز دی سیکرت اومدن خیلی ها تفسیر دارن، اصلا این اندیشه وران خودی و اینا دارن تفسیر میکنن، منم حرفایی دارم حالا برای اون، یه وقتی ایشالله اگر خدا توفیق بده مفصل تر راجع به این قانون جذب و اون فیلم اینا حرف بزنیم، ولی الان فقط یکی دو تا نمونه از باب نمونه عرض بکنم. اصلا مثلا ببینید در دین ما 1400 اندی سال قبل چقدر ما روایت داریم در زمینه این که تأکید کردن که با تطیر مبارزه کنید. تطیر چیه؟ فال بد زدن. مردم ما خودمون در بینمون میگیم نفوس بد زدن. نفوس بد نزن، همون بلا سرت میاد. نفوس بد نزن، فال بد. و جالبه ما چقدر روایت داریم که فرمودن فال خوب بزنید، تفعول بالخیر. اصلا روایت داریم رسول بزرگوار اسلام فرمودن تفعلوا بالخیر تجدوه، قانون جذب. تفعلوا بالخیر تجدوه، فال نیک بزنید، فال خوب بزنید، بهش میرسید. و خود حضرت چقدر تو زندگیشون فال خوب میزدن، خیلی عجیبه. تو هجرتشون از مکه به مدینه و توی جاهای مختلف، حالا خیلی داستان هستش که من الان نمیخوام طولانی بشه، در اون بحثی که ایشالله وقتی وارد بشیم مفصلتر عرض خواهم کرد که چقدر اصلا نمونه عملی زندگی حضرت بوده که به فال خوب میگرفتن، به فال نیک میگرفتن. و اتفاقا هم تفعلوا بالخیر تجدوا، ما روایت داریم آقا امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند میفهمند که انا عند ظن عبدی المؤمن، من خدا میگه من در جهت گمان بنده مؤمنم هستم. اگه او گمان خوب ببره بهش خوبی میرسه، من بهش خوبی میدم. و اگر گمان بد ببره، بدبین باشه، منم بهش بدی میدم. یک واقعیتیست. ببینید قانون جذب ما در دینمون داریم. البته حالا نمیخوام به اون گستردگی تو اون فیلم مطرح میشه، حالا من شاید نم به اون گستردگی، ولی اصل همین که خیلی راحت بابا نفوس بد نزنید. خانم نفوس بد رو خدا نزن. من دخترای فامیل شوهر منو فریب میدن. خیلی خوب آروم آروم میبینید فریب میدن. برای من موافق نیستم، بیایید مقابله کنید با این بحث.
خب همین که این رو اصلا سوال پرسیدن، یعنی ادبیات بعضی پرسش ها به نظر من خودش در درون خودش حاوی مطالبی هست. فهمیدن که رابطه‌ام رو قطع کردم، برای شوهرم سوال انگیز شد، آیا این کارم درست است؟ یعنی به نظر میاد خودشون هم دچار این خرجان ذهنی شدن که بالاخره آیا این کار درست است؟ یعنی خودشون احساس بدی دارن. ولی متاسفانه خب خیلی وقتا شاید سخت باشه دست برداشتن از کاری که ما میدونیم شاید کار درستی نیست. باز سری بزنیم اتاق فرمان، باز میگردیم. دو تا سوال میخوام در یک راستا بپرسم. خدمت شما عزیزان بیننده هستم. دو تا سوالی که گفتم میخوام در یه راستا بپرسم، مبناش برمیگرده به علایقی که قبل از ازدواج بود داشت. انشالله در این حدود 10 دقیقه که فرصت داریم حاج آقا هم به گونه پاسخ خواهند داد که از هر دو سوال از پاسخشون استفاده کنیم. حاج آقا از 918 پرسیدن که شوهرم قبل از ازدواج به دختر خالش علاقه داشت، الان که دختر خالش با همسرش به منظر ما میان، وقتی شوهرم به اون نگاه میکنه و با او حرف میزنه شک میکنم که نکنه با هم رابطه داشته باشن و به شدت به شوهرم در این موضوع بدبین شدم، رنج میبرم. نوشتم لطفاً کمکم کنید.
عجیب. ببینید اصلا همین شک اتفاقاً شروع بدبینیه. یعنی این آغاز یک حرکت بسیار خطرناکی است که شما خانم محترم شروع کردید. چون ما اصلا روایت داریم فرمودند الریبت توجب الظن. اصلاً ریبه یعنی شک دیگه. ریبه تو توجه بود زنه، اصلا ریبه یعنی شک باعث زنه میشه. زنه یعنی چی؟ یعنی بدگمانی، همین بدبینی. و بعد واقعا به همین دلیله که در آموزهای دینی ما اینقدر با این شکهای این چنینی ها، ما یه وقتی این شکهایی داریم، ما شکهای سازنده است، چه مسئله اعتقادی و اینا، ولی این شکها تو زندگی زناشویی، این رو شکها به این چک با این عناوین خیلی باش مخالفت کردن و تعبیر خیلی عجیبی به کار بردن. مثلا روایت داریم حضرت امیر علیه السلام فرمودن المریبو ابدا علیل، اصلا المریب، مریب یعنی شکاک، کسی که زیاد شک میکنه، ابدا ابدا علیل یعنی همیشه بیماره. و جالبه اختلال هذیانی که امروز در روانپزشکی در دنیا مطرحه 1400 اندی سال آقای ما مولای ما فرمودن که اصلا المریبو ابدا علیل، اصلا بیماریه، اختلال هذیانیه. لذا خواهش میکنم جلوش رو بگیرید. حالا چجوری جلوش رو بگیریم؟ اینو دیگه مقدار زحمت داره. ببینید، بیایید به پیامدهای منفیش توجه بکنید. واقعا این شک شما اگر جلوش رو نگیرید تبدیل به بدبینی میشه. لذا چقدر ما دستور داریم که در همون مرحله‌ای که تو ذهنه و هنوز در حال شک جلوش رو بگیرید. الان شما ببینید، شما خانم بزرگوار اومدید نسبت به این شوهرتون شک کردید که این نکنه وقتی با دختر خالش نگاه میکنه حرف میزنه این قصد بدی داره و خلاصه رابطه داره، اینو تصورش کردید. میگن خب یه تصوره، همینجا تمومش کنید، همینجا با راهکارهای کالا عرض خواهم کرد از بین ببریدش، اجازه ندید تبدیل به تصدیق بشه. چون ما اول تصور میکنیم یه چیز رو بعد تصدیق میکنیم. و ما جالبه که روایت داریم فقا رسول خدا فرمودن اذا ظننت فلا تحقق، وقتی یه گمان بدی میبری تحقق بهش نده، تصدیقش نکن، تصور کردی تصدیقش نکن. و من فکر میکنم این راهکار، یعنی مقابله در حقیقت با این مسئله، بیایید شما خانم به پیامدهای منفی این شک و این بدبینی فکر کنید. واقعا باعث شر میشه. ما خیلی روایت داریم که فرمودن اصلا یبعث علی شرور، باعث شرور میشه سوء زن. تعبیری دیدم توی روایت که فرمودن من اعظم شر، اصلا بزرگترین شر بدبینی. شر درست میکنه دیگه، چجوری حالا شر درست میکنه؟ آقا قانونش، فرمولش خیلی راحته، خیلی خیلی راحته. ببین الان شما به همسرتون شک دارید و فکر میکنید او رابطه داره، خیلی خوب، چون شما به او شک دارید و دیگه اعتماد ندارید، طبیعی است که با او برخورد خوبی نمی کنید، شما به او محبت نخواهید کرد. معلومه دیگه وقتی آدم شوهرش یه آدم فاسد بدونه آیا بهش محبت میکنه؟ نمیکنه، یا آنچنان محبت نمیکنه. محبت نمی
جهت قطع ارتباط خیلی وقتا تلاش میکنن.
حالا غیر از این که قطع ارتباط که اون خودش یک مشکل دیگه که عرض کردم، اصلا ببینید خود محبت نمیکنید شما به شوهرتون، حقوق او رو رعایت نمیکنید، نگاه های معنادار، تکه ها، تکه پرانی ها، گوش کنایه ها، اینا ببینید، اینا اتفاقا چیکار میکنه؟ شما این شک باعث اینجور رفتارا میشه و این رفتارا شما رو میکشونه به جایی که اون اتفاقی که ازش میترسیدید اتفاق بیفته. همون قانون جذب. این شما ببینید در حقیقت حالا یه جورایی دیگه، حتی این محسوس‌تر از قانون جذب، شما خودت یه کاری کردی. شما یه کاری کردی که شوهر دلش از شما زده میشه، دیگه توجه به شما نمیکنه، اتفاقا ممکنه بره به همون سمت و سو و بعد بدتر از اون، شما به این دختر خاله شوهر داره، خب شما با هم دیگه میرید و میایید، نگاه های معنادار شما به این دختره، دختر خاله، به شوهرتون، اینا بعد ممکنه حرفایی هم بزنید، خدای نخواست ممکنه تردید در شوهر این خانم هم ایجاد بکنید. اینم تازه میگه داستان چیه، نکنه واقعا زن من با شوهر این رابطه داره، نکنه نکنه. و بعد خدای نخواسته چه لطمه ای ممکنه شما به این خانوم بزنید. لذا پیامدهای منفیش خواهش میکنم دقت کنید. بعد توجه به این که آموزهای دینی ما چقدر تاکید کردن بر این که شما دوری کنید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانهای بد بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. اصلا ما روایت داریم که فرمودن یفسد العباده و یعظم الوزر، اصلا بدگمانی، بدبینی عبادت رو از بین میبره و وزر ایجاد میکنه، وزر رو بزرگ میکنه. وزر یعنی چی؟ یعنی گناه، گناهان رو بزرگ میکنه. من خواهش میکنم بیایید مقابله کنید. آقای دهنوی چطور؟ با ذکر. من قبلا گفتم، یادم تو سوالات قبلی گفتم، استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لعنت الله علی الشیطان الرجیم، استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الیه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، با افکار منفی اینجوری مو روایت داریم که با ذکر لا اله الا الله دورش کنید. خواهش میکنم بیایید به پیامدهای منفی توجه کنید. به این که دین چقدر تأکید کرده و آثار بدی رو براش در نظر گرفته توجه کنید، با ذکر، با استعاذه، استغفار دورش کنید، حیفه، زندگیتون رو خراب نکنید.
بله. سوال بعدی که می‌خواستم بپرسم اون رو دقیقاً در همون راستا بود و باز هم از 918 این بار از شما آخر 072 فهمدم قبلاً به کسی علاقه داشتم که بهش نرسیدم، الان همسرم بدبینه و علکی پیله میکنه، چه کنم تا خانمم از چنین فکری بیرون بیاد؟
خب ببینید احتمالاً حالا دیگه چشم مختصر عرض میکنم. ببینید خب احتمالاً من از سوال اینجوری استنباط میکنم که این خانم این داستانو میدونه دیگه. بله. میدونه که داره پیله میکنه. از خیلی شما آقای عزیز باید دقت بکنید که اصلا از اون خانم هیچ حرفی نزنید تو خونتون. اگه میخواید دیگه چه کار کنم آقای دهنوی که این مشکل حل بشه؟ اگه میخواید مشکلتون حل بشه من خواهش میکنم به این چند تا توصیه من خیلی کوچولو هم هست توجه کنید. یک، از این خانم حرف نزنید، اصلا حرف نزنید. خب شما اگر خاطراتی با ایشون داشتید، اینا همه احتمال دیگه، مطلقا اون خاطرات رو بیان نکنید توی زندگیتون. بدتر از اون، خیلی بدتر از این دو تای قبلی، از این خانم تعریف نکنید. یه وقت به خانومتون اصرار نکنید که یک آرایش خاص یا پوشش خاصی رو داشته باشه، چون این خانم ممکنه بگه که این آها اون خانم فلانی همچی آرایشی داره و همچی پوششی داره و شوهر من با اون الان ارتباط داره و اون این آرایش و پوشش رو از من میخواد. اینو دقت داشته باشید. اگر خداوند ان شاء الله دختر خانومی بهتون داد، اسم اون خانم رو روش نذارید. من خواهش میکنم و حتی اسمهای مشابه اون خانم رو هم روش نذارید. خیلی سوال انگیز میشه برای خانمتون. یکی از عللی که این تردید رو ایجاد میکنه در خانم و هی پیله میکنه، تغییرات ناگهانی است که آقا تو زندگیشون یه دفعه اتفاق میفته. من عذرخواهی میکنم اینقدر راحت دارم اینا رو میگم، من مجبورم، باید ما اینا رو بگیم که آقایون حواسشون رو جمع کنن. آقا معمولی میرفته بیرون، الان یه مدت یه چنان تیپ میزنه، چنان جل میزنه، اتکلون ها و یه متعدد و اینا، خیلی سوال انگیزه برای خانم، سوال انگیز میشه. یه وقت خاص مشخصی رو با یه چیپ خاصی دائم میزنه بیرون و در حالی که قبلا اینجوری نبود. آقا ببینید این تغییرات ناگهانی، اتکلون ها و یه متعدد که اصلا اتکلون نمیدونسته چیه نمیزده، ولی الان یا اصلا تو ارتباطش با خانومش، در ارتباط با خانم، ارتباطات غریزی خیلی فرق کرده. این مدتی این آقا دیگه انگار به این خانم خیلی راحت نزدیک نمیشه. من خواهش میکنم اینا رعایت کنید، محبت کنید به همسرتون، این خیلی مهمه. تعبیرهای قشنگ بگید، خانم تمام امید من تو هستی، من خدا رو شکر میکنم یه همچه همسری دارم، آرزوم بوده یه همچه همسری داشته باشم، این خیلی مهمه. سکوت نکنید آقا، چون سکوت شما تو خونه پیامهای بدی به خانم میده که آقا رابطه داره. و احسان کنید، نیکی کنید. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند به مالک اشتر، مالک اگر میخواهی مردم تو رو دوست داشته باشن و به تو حسن ظن داشته باشن، به اونا نیکی کن.
بله، خیلی متشکرم حاجا. وقت ما به طور کامل به پایان رسیده، باید خیلی سریع با عزیزان خداحافظی کنیم. من فقط این فرصت دادم که مجدداً اعیاد شعبانیه و خصوصا ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باشه عزیزان. به همراه حاج آقای دهنوی که از حضورشون در برنامه فراوان سپاسگزارم، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شاد باشید، خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید
در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال.